باید به عزت ملی افغانستان کشور همسایه خودمون احترام بذاریم. عزت ملی برای کشور ما زمانی واقعیت پیدا میکنه که همون ملت خودش به عزت ملی دیگران احترام بذاره. اینا خصوصیت ضد امپریالیستیه. طرفداران خمینی، طرفداران ولایت فقیه در ایران ضد آمریکایی هستند. ضد امپریالیستان نمیتونن ضد آمریکایی باشن. ما
جناب پارسا بناب تازه در ضمن اینا ضد آمریکایی بودنشون هم به دلیل اون دینی است که مطرح میکنن. این دین با اون دین فرق داره، اون دین داره برای این دین پیروز میشه. یک نگاه خودشون هم اینه. حالا از صبح هم یه در جمع کن بگید مرگ بر این مرگ بر اون. راه حل هم در این میبینن.
بله کاملا درسته و اینها در واقع اینها افرادی هستند که جهان را تقسیم کردن به تمدن ها. میگن این تمدن، اون تمدن، تمدن اسلامی، تمدن مسیح، در صورتی که واقعیت اینجوری نیست. امروز جهان ما تبدیل شده به دو کمپ بزرگ. کشورهایی که خیلی خیلی توسعه یافته هستن هنوز به تاراج خودشون در کشورهای توسعه نیافته ادامه میدن و کشورهای توسعه نیافته. این تضاد اصلی و بزرگ ما در اصل ما، نه تضاد تمدن ها،
نه تضاد تمدن ها نیست، جنگ جنگ های سجیه
در
تمدن ها با هم
بشری وجود داره. به اون وقت انسان ها در سطوح مختلف خودشون، تمدن ایران، ادبیات ایران، خزن ایران به تمدن بشریت خدمت کرد.
دقیقاً
در مورد کشور فرانسه، در مورد کشور انگلستان، در مورد کشور ترکیه هم این صرف میکنیم، اونا هم خدماتی به تمدن بشری انجام دادن. ایران در اقلن در دو حیطه، در حیطه مینیاتورسازی و در حیطه غزل، غزل حافظ به تمدن بشری خدمت کرده. همون داری که مثلا شکسپیر به دراما، به نمایش نو می‌نویسی در عالم تئاتر خدمت کرده به تمدن بشری، ایرانی هم اینجور
در زمینه فرهنگی خیلی بیشتر از این است.
در نتیجه تقسیم تمدن ها، این که بله تمدن غربی، تمدن شرقی، خیلی مصنوعیه، خیلی کاذبه و از مشخصات یک فرد ضد امپریالیست نیست. شما میبینید که امروز آقای شابز یا آقای مورالز تمام این خصلت ها رو، یا اکثر این خصلت ها رو دارن، حالا همیشون هم نه، اکثر این خصلت ها رو داره هستن و به قول شابز، به قول حوازین و دیگران، اینا خصلت هایی هستن که آدم رو میتونه بگه یک فرد ضد امپریالیست. ولی که خب خیلی ما در جهان داریم مردمانی که نسبت به ملیت های دیگه اعلام تنفر میکنن، به این من نیست که اونا ضد امپریالیست هستن، اونا ضد اون ملیت ها هستن.
بله کاملا.
بله. این در مورد آمریکا هم صدق میکنه.
کاملا. در ضمن جا پاسه بنام این استبدادهای مذهبی واپسگرای سلطگر زورمدار، این اسمش تمدن هم نیست، اینا جنگای صلیبی را انداختن، یک دو سه جناح، یکی در آمریکا، یکی هم در ایران، یکی هم اسرائیل. اینا بیشتر بحث تمدن هم نیست، اینا بحث جنگای صلیبی است، یعنی دارن اونا رو تجدید میکنن.
درسته. یک نویسنده کتابی اخیرا نوشته به اسم زنگ بربرها.
بله.
در بربریت ها در مقابل
هم دارن. دقیقا. این تمدن نیست اصلا.
بله اینا زنگ تمدن ها هستن نیستن، اینا زنگ های بربریت ها هستن.
دقیقا.
در مقابل بربریت ولایت فقیه آمریکا، ولایت فقیه مسیحی، در مقابل بربریت ولایت فقیه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هندوتوها در هندوستان، اینا در
مقابل
و خود توده های مردم چون آلترنتیو نبوده در مقابل در شرایط فعلی در تمام این کشورها، اون آلترنتیو سکولار، آلترنتیو تجدد طلب، آلترنتیو دموکراتیک، یعنی ضد امپریالیست وجود نداره، با اینکه ذهنی و نظری وجود داره ولی اینی و زمینی و عملی وجود نداره، سازمان نداره. اینها توده های مردم هم به خاطر محرومیت هایی که در زندگی خودشون میکشن میرن زیر پرچم این اصلاح امتگرایانی که به قول شما دقیقاً زنگ بربریت ها را، زنگ های صلیبی رو میخواد بنده.
کاملا. مثلا تمدن ها که نمیتونن با همدیگه بجنگن. تمدن ها اساساً عامل نزدیک شدن مردم به همدیگه است. اون چیزی که در مقابل هم قرار میگیره خشونت است و جهل. تمدن که فقط دین یا زبان نیست که، اینا مفاهیم واژه ها رو هم با ناآگاهی ها و جهلشون در هم ریختن.
کاملا درسته.
بله متاسفم.
این در اون کتاب هم همش که از کردم خلاصه شده در زنگ بربریت ها.
دقیقاً بربریت ها.
سقاییت ها. بله. اون وقت یک زنبندی دیگری که از انقلاب ایران دارم اینی که ما به این نتیجه رسیدیم امروز یک درس آموزی که در ایران و خارج از ایران در بین مردم ایران هر کجا هستن نیروهای طرفدار عدالت اجتماعی، عدالت ملی و عدالت بین‌المللی باید اینها بالاخره نقطه مشترک پیدا بکنید.
کامل.
شما نمیتونید بگید که بزرگترین خواست مردم ایران دموکراسی است. نه، دموکراسی است، ولی این دموکراسی امکان نداره بدون حاکمیت ملی در ایران به وجود بیاد. امکان نداره. آمریکا به عراق حمله کرد، حاکمیت ملی در عراق کاملا از بین رفت. حاکمیت ملی در عراق در زمان صدام حسین عملا از این رفته بود، ولی دیکتاتوری بود، حاکمیت ملی نبود، ولی به این شکلش هم نبود که امروز هست.
کاملا.
در نتیجه
اگر یک ذره بود اونم از بین رفت.
نمیشه فقط گفت که مردم ایران فقط دموکراسی میخوان. مردم ایران دموکراسی رو میخوان که پایگاه اصلیش اون استقلال باشه. بدون استقلال امکان نداره ما به دموکراسی برسیم و بدون دموکراسی به عدالت اجتماعی نمیرسیم. خیلی این مسئله مهمه که ما سکولاریزم رو هدف قرار نمیدیم. سکولاریزم وسیله است.
بله.
برای عدالت اجتماعی خود تجدد طلبی نباید هدف باشه. انسان ها تجدد طلب میشن که به توسعه اجتماعی جامعه خودشون کمک بکنن، یعنی عدالت اجتماعی رو ببرن
جلو.
توسعه یافتگی، وقتی که میگیم ایران باید توسعه یافته بشه که نیست، توسعه نیافته است به تمام. درسته که صنعتیه، ولی امروز تعریفی که از اینکه میگیم یک کشوری توسعه یافته کدوم کشوره با 50 سال گذشته تفاوت میکنه. ما 50 سال گذشته حتی زمانی که دانش آموز بودیم در دبیرستان های ایران همیشه صحبت از این بود که انشا را می نوشتیم، یه انشا معلومه انشا داشتیم، می گفت که ایران باید صنعتی بشود یا نه.
بله.
مسلمان اکثر دانشجویان می نوشتن می رفتن انشا می نوشتن که ایران باید کشور صنعتی باشه. صنعتی شدن 50 سال قبل یک توهمی به وجود آورد که اگر کشوری صنعتی بشه توسعه یافته میشه. در صورتی که امروز شما میبینید که اکثر کشورهای جهان سوم از هندوستان گرفته تا برزیل صنعتی شدن ولی توسعه نیافتن. توسعه یافتگی لازمش سکولاریسم، تجدد طلبی و دموکراسی در اون کشورهاست. یعنی اگر شما این سه وسیله رو داشته باشید میتونید به عدالت اجتماعی کمک بکنید و عدالت اجتماعی اون وقت شروع بکنه به روش کردن. این به نظر من خیلی مهمه که ما در تاریخ ایران توجه کنیم که ایران هم مثل تمام کشورها باید از این سه پروسه عبور بکنه.
بله.
این سه پروسه عمدتاً از نظر تاریخی به موازات هم میرن جلو. سکولاریسم یعنی عرفیگری، دموکراسی یعنی تا اندازه آزادی خواهی یا مردم سالاری، و مدرنیته یعنی تجدد طلبی. این سه پروسه که به موازات هم میرن جلو پایگاه اصلیش حاکمیت ملیه. و پس باید طرفداران دموکراسی در ایران و طرفداران عدالت بین‌المللی، یعنی ما نمیخواهیم آمریکا در امور داخلی ما
دخالت
بکنه. ما عدالت بین المللی میخواییم، عدالت اجتماعی، عدالت بین المللی. اگر این دو نیرو بتونن در آینده یک وحدتی بکنن، یک ائتلافی بکنن، ما میتونیم در ایران اوضاع رو ببریم جلو به نفع مردم ایران. یعنی وقتی که اونها به حرکت عادلانه خودشون دوباره رجوع میکنن که کردن چندین بار در تاریخ ایران، حرکت عادلانه انجام میدن، ما به اون حرکت عادلانهشون کمک بکنیم.
حتما بله جان پاسوند، ولی یک واقعیت رو اینطور به نظر میاد در نظر بگیریم که این انقلاب، یعنی انقلاب 57 شکست نخورد، بلکه توسط جمعی که خیلی دیرها به انقلاب ملت ایران پیوستن با رهبری خمینی مصادره شد، از نظر اخلاقی دزدیده شد و انقلاب به شدت منحرف شد. یعنی که یعنی از یک طرف که نگاه کنی میبینیم اون تداوم نظام پیشین رژیم گذشته است، یعنی استبداد و وابستگی که همون حکومت زور و حاکمیت زور و نفت فروشی و گاز فروشی با کمی بالا و پایین. اگر بخوایم یه موقعی به این دو رژیم نگاه کنیم تشابهات بسیاری بینشون میبینیم. بعد از طرف دیگه این فرزندان اصیل انقلاب هستن که از مشروطه تا به امروز پرچمها رو به نسل جوانتر سپردند و مبارزه تا همین الان ادامه داره. باید تلاش کنیم بدون وقفه و بدون لغزش پاسدار این اصول، یعنی استقلال، آزادی، عدالت، برابری باشیم تا این انقلاب منحرف شده رو به راه خودش و به سر جای خودش برگرده.
یعنی در واقع این نیروهایی که من همیشه از اونها من به اسم نیروهای طرفدار حق حاکمیت ملی، استقرار حق حاکمیت ملی یعنی استقلال
دقیقا
اسمی برن، اینها نیروهایی هستن که به نهله های
فیزیولوژی
مختلف تعلق دارن،
کاملا
خواهان برابری طلبی و در واقع توسعه برابری طلبی در ایران هستن در حیطه‌های مختلف. اگر اینها به یک نوع وحدت برسن میتونن به جوانان ایران که امروز خیلی طبیعی اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میدن کمک‌های بسزایی بکنن.
کاملا درسته و به امید اون روز باید تلاش کنیم که هرچه زودتر یک همچین گرد همایی و یک همچین جمعی به وجود بیاد تا بتونه چراغ راه جوانامون باشه و همینطور باعث دلگرمی شون. به امید اون روز هرچه زودتر. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
تشکر میکنم. من هم شب و روز رو به شما و به شنوندگان عزیز و رادیو آزادگان بخیر میگم.
روزگار شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره 30 سالگرد انقلاب پرشکوه ملت ایران، پیشینه انقلاب، علل انقلاب، دستاوردها و درسهایی که از این انقلاب میتوان آموخت، چرا انقلاب به اینجا رسید، تعابیر مختلف از علل و زمان آن، روایتها و حکایتهای مختلفی درباره انقلاب ایران چون همه انقلاب ها در جهان، مخالفینی که سعی در نفی آن میکنند، سومین واقعه بزرگ تاریخ ایران در 100 سال گذشته و یک رویداد بزرگ تاریخ در نیمه دوم قرن 20 در جهان، انقلاب و پیامدهای پس از آن دو موضوع کاملا متفاوت و با هم فرق بسیار دارند. انقلاب یک طرح نیست، انقلاب یک پا پروسه بزرگ و طولانی تاریخی است. قوام السلطنه ها، وسوق الدوله ها، سید ضیاءالدین ها و رضا شاه ها میوه چینان انقلاب مشروطه بودند و امروز هم همین سرکوبگران حاکم میوه چینان انقلاب 57 میباشند. انقلاب ایران محصول و نتیجه اجتناب ناپذیر عمل کرد و تضادهای درونی جامعه، تقابل طبقات، استثمار بیرحمانه زحمتکشان، دیکتاتوری اوریان و مقاومت و مبارزه طبقات و اقشار ملت ایران علیه آن نظام بود. انقلاب ایران اگرچه با افتادن به دست نیروهای طرفدار ولایت فقیه در نیمه راه متوقف شد، اما دستاوردهای بزرگی برای مردم ایران و کشورهای همجوار ایران داشت. درس‌ها و دستاوردهای انقلاب کدام‌ها هستند؟ یک درس مهم، زمانی که توده‌های مردم در امور میهن خودشان دخالت می‌کنند پیروز می‌شوند. نمونه های آن انقلاب مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت، سی تیر و انقلاب 57 می باشد. دیگر درس، درک نادرست جناهای مختلف سیاسی از ماهیت و خصلت ضد امپریالیست بودن افراد یا نیروها که تفاوت بسیار است بین دشمن آمریکا بودن یا ضد امپریالیست بودن. دیگر درس آن وحدت نیروهای طرفدار حاکمیت ملی است که باعث پیروزی آنها می شود. جنگ بربرها یا جنگهای صلیبی با عنوان برخورد تمدنها توسط حاکمیتهای استبدادی، استکبار و سلطه. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.